آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد شنید. پایان بخش برنامه های صبحگاهی هم اخبار سیاسی از این را هم خواهد شنید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینه تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یادی خدا بارزوی تنسیتی و خانوادی یکایی که شما عزیزان در این لحظه بند سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 26 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 28 زیهجی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 17 میلی سال 2023 میلادی. ۲۳۳ سال پیش در روز 17 یولی سال 1790 میلادی ادم سمیت فیلسوف و اقتصاددان اسکاتلندی درگذشت و در سال 1723 میلادی در اسکاتلند متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی در دو دانشگاه گلاسکو و آکسفورد ادامه تحصیل داد و سپس استاد دانشگاه گلاسکو شد. او ضمن تدریس فلسفه به مطالعات اقتصادی نیز می پرداخت تا اینکه کتاب تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل را تدوین کرد و به شهرت جهانی رسید. ادم سمیت را پدر علم اقتصادی نوین لقب دادند. دیدگاه های او بر مبنای آزادی اقتصادی، انگیزه نفع شخصی و تقسیم و تخصیص کار استوار است. ۴۳ سال پیش در روز 26 تیر ماه سال 1359 هجری شمسی اولین دوره شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران شروع به کار کرد. به موجب اصل 91 قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورای به نام شورای نگهبان تشکیل شد و اولین دوره این شورا پس از انتخاب حقوقدانان این شورا توسط مجلس شورای اسلامی و تکمیل اعضا در 26 تیر ماه سال 1359 هجری شمسی شکل گرفت و کار خود را آغاز کرد. در این شورا 6 فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز منتخب از جانب رهبری نظام جمهوری اسلامی و 6 حقوقدان مسلمان که به وسیله قوه قضاییه به مجلس معرفی شده و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند عضویت دارند. مهمترین وظیفه شورای نگهبان عبارتند از تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات. و 36 سال پیش در روز 26 تیر ماه سال 1366 هجری شمسی روابط سیاسی فرانسه با ایران در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران قطع شد. دولت فرانسه از آغاز تهاجم ارتش صدام به ایران حمایت وسیع و همه جانبه از عراق به عمل آورد و در طول جنگ این حمایت گسترده تر شد. فرانسه با تحویل تسلیحات پیشرفته همچون هواپیماهای سوپر استاندارد و هلیکوپترهای سوپر فرولون مجهز به موشکهای اگزوسه به عراق باعث ترغیب عراق برای حمله به کشتیهای ایران شد. رژیم عراق با استفاده از این هواپیماها و هلیکوپترها از سال 1363 جنگ نفتکش‌ها را با شدت و گسترش بیشتر از سر گرفت. در سالهای 1364-65 فرانسه حدودی 5 میلیارد دلار وام دیگر در اختیار صدام گذاشت و بدین ترتیب به بزرگترین شریک اروپایی عراق تبدیل شد. همزمان با این اقدامات پاریس از پرداخت بدهی 1 میلیارد دلاری خود به ایران امتناع کرد. سیاست های خصمانه فرانسه در دوران جنگ تحمیلی در قبال جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام در روز 26 تیر ماه سال 1366 برابر با 17 یولی سال 1987 میلادی فرانسه به طور یک جانبه روابط سیاسی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 26 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 28 زیهجی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 17 یولی سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، ابو حفص حداد بر دلداری عاشق بود، چنان که قرار نداشت. او را گفتند در شهرستان نیشابور ساحری است که تدبیر کار تو او کند. ابو حفص پیش ساحر رفت و حال خود بگفت. ساحر گفت ای ابو حفص، تو را 40 روز نماز نباید کرد و هیچ طاعت و عمل نیکو نباید کرد، همچنین نام خدای بر زبان نشاید راند و نیت نیکو نباید کرد تا من حیلت کنم و تو را به سحر به مقصود برسانم. ابو حفص حداد 40 روز چنان کرد. بعد از 40 روز ساحر کار خود کرد، اما مراد حاصل نشد. ساحر از این ماجرا شگفت زده شد. ابو حفص را گفت بیشک خیری از تو در وجود آمده است، وگرنه مرا یقین است که این مقصود حاصل شدی. ابو حفص ساحر را گفت ای مرد، من هیچ چیزی نکردم الا در راه که می آمدم سنگی از راه به پای به کنار افکندم تا کسی بر او نیفتد. ساحر تا این بشنید به ابو حفص گفت میازار خداوندی را که تو 40 روز فرمان او ضایع کنی و او از کرم این مقدار رنج تو ضایع نکرد. این سخن جرقی بود بر روح آماده ابو حفص. آتشی از این سخن در دل ابو حفص پدید آمد و چندان قوت یافت که در زمره یکی از عابدان صادق و زاهدان عاشق در آمد. Thank you. مردی نزد اویس قرنی شد. اویس از او پرسید چه چیز تو را بدینجا آورد؟ مرد پاسخ داد تو آمدم تا با تو انس گیرم و به تو بیاسایم. اویس او را گفت من هرگز ندانستم که کسی خدای را بشناخت و به هیچ چیز دیگر انس تواند گرفت و به کسی دیگر بیاسود. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی و صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم با موضوع شأن نزول آیات قرآنی. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان شنونده، عرب جاهلی به دلیل مسافرت‌های طولانی در بیابان و به دلیل حراس و وحشتی که زندگی در صحرا ایجاد می‌کرد، باورهای خاصی داشتند و پدیده‌هایی چون جن، غول، شیاطین و غیره در نظر آنان جایگاه ویژه‌ای داشت. آنها در سفرهای شبانه خود در صحراها و بیابان‌ها و در حین ترس و وحشت جملاتی از قبیل پناه بر سرور و عزیز این بیابان، اعوذ بالسید هذا الوادی را بر زبان جاری می کردند تا به این وسیله به بزرگ و عزیز آن بیابان که به اعتقاد آنها سرپرست جنیان بود پناه برده باشند. برخی از عربهای بادی نشین به وجود خدایان و الهه ها اعتقاد نداشتند، اما به وجود جن کاملا معتقد بودند. به پندار آنها ارواح و اشباح پیوسته در بیابانها، خرابه‌ها و سایر اماکن وجود داشتند و ممکن بود صورت حیوانات مختلفی همچون مار یا خزندگان دیگر را به خود بگیرند. لذا با صراحت میتوان گفت که باور به جن در تمامی شئون زندگی آنان ریشه دوانده بود. دوستان ارجمند، در باور جاهلی مجنون به معنای جن‌زده است. سران مشرک قریش از همین باورها نهایت استفاده را می بردند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را متهم به جنون می کردند. آنها طرح اتهام جنون را اینگونه توجیه می کردند که چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با کلمات ناآشنایی سخن می گوید در بین مردم عادی معمول نیست، از این رو مانند افراد جن‌زده است که سخنان ناآشنا بر زبان می‌رانند. آنان حالات خاصی مانند دگرگونی رنگ صورت و گاهی عرق‌های درشتی که در هنگام نزول وحی بر صورت ایشان می‌نشست را دستمایه اتهام خود قرار می‌دادند، در حالی که خود به خوبی به دروغ خود واقف بودند و می دانستند که سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها سخنانی بی ربط و غیر منطقی نیست، بلکه کاملا عقلانی و خردمندانه است. آیات 52 و 53 سوره شریف زاریات برای دلداری پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان در مقابله با توطئه مشرکان می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
بدین سان هیچ فرستاده‌ای از جانب خدا به سوی کسانی که پیش از اینان بودند نیامد، مگر اینکه گاه گفتند او جادوگر است و گاه گفتند او مجنون است. آیا این اقوام یک دیگر را به این گونه داوری ناحق در برابر پیامبرشان سفارش کرده بودند؟ نه، بلکه همه آنها گروهی یاغی و سرکش بودند و این یاوه‌گویی ها محصول سرکشی و یاوه‌گری آنان بود. خداوند متعال در این آیه از پیامبر و حبیب خود رفع نگرانی نموده و می فرماید: غم و اندوه به خود راه مده و بر استقامت و پایداری و صبر و شکیبایی خود بیفزا، که اینگونه گفته ها و نسبت های بی اساس همیشه در برابر مردان حق بوده است. این چنین افرادی آنچنان هماهنگ و یک نواخت عمل می کنند که گویی همگی بر ماورای تاریخ مجلسی تشکیل داده و به مشاوره نشسته و به یک دیگر توصیه نمودند که انبیا را عموماً متهم به سحر و جنون کنند تا همواره از نفوذ اعتبار آنها در توده مردم کاسته شود. اما از آنجا که عناد و لجبازی قوم کافر بر پیامبر بیش از پیش شده بود، برای تسلی و دلداری بیشتر حبیبش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 54 سوره شریفه زاریات می فرماید:
فتول عنهم فما انت بملوم.
بنابراین از این سبک مغزان باطلگو روی بکردانند که تو اتمام حجت کردی و شایسته سرزنش نیستی، یعنی اگر مردم دعوت تو را اجابت نمی کنند و مانند امتهای گذشته که پیامبر خود را ساحر و مجنون می خواندند تو را نیز اینچنین می خوانند و دعوت تو در آنان اثر نگذاشته، روی از آنان برگردان و با آنان مجادله مکن که حق را با آنان بقبولانی، چرا که تو معجزه را به ایشان نشان داده و حجت را بر آنان تمام کرده ای.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. هنگامی که خداوند به پیامبرش فرمود از آنان روی بگردان، همه نگران شدند. مسلمانان یقین کرده بودند که خشم الهی کافران را در بر گرفته و عذابشان حتمی است، پس باید برای نجات خود چاره‌ای بیندیشند. نگرانی آنها به جا بود، چون کافران برای بیرون راندن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از صحنه هر دروغ تهمتی را به پیامبر نسبت می‌دادند و روح طغیانگرشان در برابر نصیحت‌های پیامبر تسلیم نمی‌شد. حال دستور خدا برای رویگردانی پیامبر از کافران برای مسلمانان پرخطر به نظر می‌آمد و همین سبب همه اندوهگین شده بودند و می‌پنداشتند که این اتمام حجت و آخرین سخن در برابر مشرکان است. بنابراین وحی آسمانی قطع می‌شود و عذاب الهی به زودی فرا می‌رسد و همه را در بر می‌گیرد. ولی چیزی نگذشت که آیه 55 سوره شریف زاریات نازل شد و پیامبر دستور داد پیوسته مسلمان را اندر زد، چرا که برای مؤمنان سود بخش است.
و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
و پیوسته یادآوری کن و پنده و آنها را پیگیر باش، چرا که تذکر و اندرز برای مؤمنان سودمند است. دوستان عزیز، آیه 55 سوره شریف زاریات به این حقیقت اشاره دارد که همواره دلهای آماده در انتظار سخنان حق است. اگر گروهی به مخالفت در برابر آن برخواستند، گروهی دیگر از جان و دل مشتاق آنند و گفتار دلنشین قرآن مانند سخنان حق که از دهان فرستادگان الهی و جانشینان پاک آنها خارج می شود، تأثیر خود را در جان آنان می گذارد. مانند کشاورزی که مشغول بذرافشانی است. اگر بذرهای او به روی سنگها بریزد، مسلماً بارور نخواهد شد. اگر روی قشرهای نازک خاک که در زیر آن سنگهای سخت و محکم قرار دارد دیخته شود، بذرها جوانه‌ای میزنند. اما چون محل کافی برای پیشرفت ریشه ها موجود نیست، به زودی میخشکند و از بین میروند. اگر هم روی خاکی بریزد که عمق زیادی دارد ولی در لابلای آن بذرها علفهای هرزه مزاحم موجود است، این بذرها نمو می کند و ریشه می دواند، ولی به زودی خارها و علف هرزه ها بر آنان می پیچند و آنها را خفه می کنند. اما اگر روی خاکهایی بریزد که هم عمیق باشد و هم مزاحم نداشته باشد، چیزی نمی گذرد که جوانه می زنند، شاخ و برگ می آورند، تنومند و پربار می شوند. سخنان حق که از دهان انبیا و فرستادگان الهی و جانشینان معصوم آنها خارج می شود، همانند این بذرهاست. دلهایی که چون سنگ سخت و محکم است، هرگز آنها را نمی پذیرد، و دلهایی که نرمش ضعیف و کمی دارد، موقتا می پذیرد، سپس آن را بیرون می افکند. تنها دلهایی سخنان این پیشوایان بزرگ را می پذیرد و پرورش می دهد و بارور می کند، که روح حق‌جویی و حق‌طلبی بر آن حاکم است و آن دلها تنها به مؤمنان اختصاص دارد. آری فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بند و اندرز ده که مؤمنان را فایده می بخشد. خب دوستان عزیز، از اینکه با یکی دیگر از مجموع برنامه حکایات آیه ها با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان عزیزان.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسه. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه دیگری از مجموعه اوسیه مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه با موضوع سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به باکو پرداخته می شود. با سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به باکو در آستانه ماه عزاداری محرم، مشخص شده است که مقامات اسرائیل همچنین برای ضربه زدن و فشار بر فرهنگ شیعه در جمهوری آذربایجان تلاش می کنند. در جریان سفر 3 روزه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به باکو و ضمن دیدار با مقامات بلندپایه دولت الهام علیه، توصیه‌ها و فرامین جدید برای اجرا به مقامات جمهوری آذربایجان صادر کرده است. در رسانه‌های دولت جمهوری آذربایجان هدف از این سفر گسترش روابط راهبردی و همکاری‌های سیاسی باکو و تل اویو و افزایش روابط دو طرف در امور نظامی، امنیتی و فناوری اعلان شده است. با وجود داستان سرایی های مختلف و متنوع از سفرهای مقامات اسرائیلی به باکو، در رسانه های وابسته به دولت الهام علیه این حقیقت را نمیتوان نادیده گرفت که تمام سفرهای مقامات رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان صرفاً با محرومیت ضد ایرانی و با منظور فشار و ضربه زدن به مذهب تشیع و امت اسلامی در منطقه تشکیل می‌گردد. در این زمینه باید گفت سفر جاری وزیر جنگ رژیم نژادپرست صهیونیستی آن هم پیش از آغاز ماه محرم طبق معمول قابل پیشبینی بود و آثار مخرب آن در جمهوری آذربایجان در ایام محرم با وضوح نمایان خواهد شد. در واقع در سفرهای پی در پی مقامات رژیم صهیونیستی به باکو دو هدف اصلی در دستور کار قرار دارد. نخستین هدف شامل طرح دشمنی هرچی بیشتر با ایران و دومین هدف فشار بر شیعیان جمهوری آذربایجان متمرکز است. رژیم صهیونیستی مانند اربابان خود همواره از اسلام سیاسی نگران بود و ترس مضاعف داشته است. به همین دلیل تضعیف مذهب شیعه در کشورهای مختلف در دستور کار مقامات این رژیم نژادپرست قرار دارد. موضوع ایجاد دشمنی هرچی بیشتر با ایران و تلاش برای تحریک مقامات باکو ضد ایران در دستور کار این سفر و دیگر سفرهای مشابه قرار داشته است. از جمله این که آصف نریمانلی از تحلیلگرانی که بر اساس تعلیمات و محورهای تعیین شده توسط نهادهای امنیتی وابسته به باکو تحلیلهای ضد ایرانی ارائه می دهد. اخیراً در تحلیلی در خصوص فرامین آشکار ضد ایرانی مقامات اسرائیل با مقامات دولت الهام علیو در مقاله نوشته است، حتی در صورت شرکت نکردن جمهوری آذربایجان در ائتلاف اسرائیل ضد ایران در صورت بروز جنگ، ایران نخست جمهوری آذربایجان را هدف خواهد گرفت. در حقیقت ایجاد جنگ و فشار بر ایران از مرزهای شمال غربی موضوع مهمی برای دشمنان ملت ایران محسوب می شود. بدیهی است که این سیاست در دو دهه گذشته همواره در دستور کار مقامات دو طرف صهیونیستی آذری قرار داشت. تا این میزان خصومت و دشمنی میان مقامات تهران و باکو بسیار قابل تأمل است. چهارمین نشست کمیسیه تعیین حدود مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در خطوط تماس نیروهای دو کشور برگزار شد. این نشست بر ریاست شاهین مصطفایف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و مهر گریگوریان معاون نخست وزیر ارمنستان برگزار شد و طرفین با بحث و بررسی پیرامون مسائل تعیین و تهدید حدود مرزی و برخی از مسائل اداری پرداختند. این نشست نیز در شرایط برگزار شد که درگیری‌ها در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی همچنان شدت دارد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد.
این درگیری‌های مرزی که عمدتاً از سوی دولت الهام علیه صورت می‌گیرد، اهداف نامشروعی را در دستور کار قرار دارد. در واقع آنچه مسلم است دولت الهام علیه بنا بر خواست و منافع بیگانگان تلاش می‌کند بند 11 را در توافق 10 ماده‌ای نیمه شب 9 نوامبر سال 2022 میلادی بیافزاید. بیگانگان قصد دارند مرز ایران و ارمنستان را در اختیار خود داشته باشند و از این طریق بتوانند در منطقه امر نهی کنند. در صورت تحقق این هدف از همکنون مشخص است که طرح نابودی تدریجی ارمنستان کلید خورد و ایران نیز یکی از مسیرهای ارتباطی دالان بین المللی شمال و جنوب را از دست خواهد داد. نخستین دور نشست سه جانبه تعیین حدود مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ماه دکبر سال 2021 میلادی در شهر ساچی روسیه برگزار شد. روسیه تمام نشست ها در زمینه های امضای توافقنامه صلح قره‌باغ را در اختیار دارد. متعاقب این نشست رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری چارلز میشل رئیس شورای اروپا در ماه مارس سال 2023 میلادی نیز در نشست سه جانبه به منظور تشکیل کمیته تعیین حدود مرزی در بروکسل به توافق رسید. در نشست بروکسل موضوعات مربوط به اجرای بیانیه سه جانبه نیمه شب 11 ژانویه سال 2021، 26 نوامبر سال 2021 میلادی و همچنین توافقات به دست آمده در نشست سه جانبه در 14 دکبر در بروکسل بررسی شد. با وجود امضای این اسناد به نظر می رسد طرف آذری همچنان از توافقات ناراضی است و تلاش می کند با کمک بیگانگان خواسته های جدید را بر دولت و مردم ارمنستان تحمیل کند، اما مقامات ارمنی تا کنون در این زمینه مقاومت کردند. حتی برخی از کارشناسان و صاحب نظران ارمنی در مصاحبه های رسمی خود تأکید کردند رهبران جهان در حال به نتیجه رسیدن به این واقعیت هستند که دولت باکو و شخص الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان شخصیت باثباتی ندارد و پس از مذاکرات در هر نقطه از جهان وقتی به باکو باز می‌گردد مواضع خود را تغییر می‌دهد و همچنان به جنگ در خطوط تماس مشغول می‌شود. منظور صاحب نظران ارمنی این است که رئیس جمهور آذربایجان و دیگر مقامات این کشور به جای آن که در متن مذاکرات مواضع خود را اعلان کنند پس از امضای توافق صلح در باکو مواضع خود را تغییر می دهند. این رفتار مقامات باکو با ویژه شخص رئیس جمهور آذربایجان به معنای آن است که کسان دیگر برای او تصمیم می گیرند که چی بگوید و چگونه رفتار کند. در حالی که الهام علیو رئیس جمهور مردم مسلمان جمهوری آذربایجان است و برای این تعهد خود مراسم تحلیف برگزار کرده است، ولی با وجود این شخص الهام علیو برخلاف دیدگاه های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و رای دهندگان آذری در حال ایفای نقش در منطقه است و تلاش دارد از سرمایه های مردم مسلمان شمال ارس در جهت تأمین منافع بیگانگان در منطقه قفقاز بهره برداری کند. در این راستا تهدید و فشارهای دولت الهام علیو بر دولت ارمنستان و ارمنی قره‌باغ همچنان ادامه دارد. در ادامه روند فشارهای باکو با یروان مقامات دولت الهام علیو مدعی شدند دولت ارمنستان با پروازهای شناسایی بر فراز مناطق نخجوان و لاچین اقدام کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صد روح راحتم و دلی ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو بگلی سادارمه تاریخ شاد کنم، در مدلیخ نشسته فریاد کنم.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم. آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم. آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیشنهاد امضای تفاهم نامه همکاری بین دو استان سغد تاجیکستان و گیلان ایران. وزیر بهداشت ایران در سفر به تاجیکستان خبر داد ایجاد بازار دارویی ایران در تاجیکستان. و دیدارهای فرمانده ارتش پاکستان با مقامات ایران. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در دیدار سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی استان گیلان بر تقویت همکاری های دو جانبه بین ایران و تاجیکستان و موضوع امضای تفاهم نامه بین دو استان سغد و گیلان تأکید شد. نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران در دیدار با قاسم رضاییان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی استان گیلان با تاکید بر تقویت همکاری های دو جانبه بین دو کشور اظهار داشت باید روابط دو کشور در بخش های مختلف گسترش پیدا کند و همکاری های ما در دولت رئیسی در حال گسترش است و با دستاوردهای خوبه دست پیدا کرده ایم. وی با اشاره به اینکه اولین سفر خارجی رئیسی به تاجیکستان بود افزود این یک اقدام ارزشمند در جهت توسعه روابط بین دو کشور بود و به ادامه همکاری ها کمک کرد و احتمالاً روزی 26 مرداد امسال نیز رئیسی دوباره به تاجیکستان می روند. سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با بیان اینکه این سفرها فرصت مناسبی برای تقویت همکاری ها و پیدا کردن راه های جدید همکاری است گفت گلایه مسئولان گیلانی را قبول دارم و خود برای اولین بار است که به گیلان می آیم و در این سفر متوجه شدم که گیلان ظرفیتی بالای در بخش اقتصادی دارد. زاهدی با اشاره به اینکه در سال 1399 حجم تبادل بین دو کشور 57 میلیون دلار بود تصریح کرد. در دو سال بعدی این میزان 5 برابر شد و حجم تبادل به 240 میلیون دلار رسید، اما قطعاً باید این حجم تبادل بیشتر شود و برنامه ریزی ها مبنی بر این است که در دو سال آینده این ظرفیت به 500 میلیون دلار برسد. وی با بیان اینکه کارگروه مشترک حوزه سرمایه گذاری داریم گفت کمیسیون مشترک دو کشور فعال است و جلسه کمیته پیگیری کمیسیون دو کشور از طریق مجازی برگزار شد، زیرا ابزارهای لازم وجود دارد و فقط در حوزه سرمایه گذاری حدود 28 سند همکاری با حضور دولت ها امضا شده است، اما در اجرایی کردن سندها نقص وجود دارد. سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با بیان اینکه در تاجیکستان ایران را از دریچه خراسان رضوی میشناسند گفت ما علاقمند هستیم که با سایر استانهای ایران از جمله گیلان ارتباط داشته باشیم و آغاز همکاری استان گیلان با یکی از استانهای تاجیکستان برنامه ریزی شده بود، اما نمایندگان استان گیلان در آن جلسه حضور پیدا نکردند. وای با اشاره به اینکه تاجیکستان آمادگی دارد که استان سعود خود را که ظرفیت های زیادی دارد با استان گیلان هماهنگ کند افزود این تفاهم نامه می تواند ارتباطات را بیشتر کند و در آینده نزدیک این تفاهم نامه امضا شود تا فتح باب آغاز همکاری ها باشد، زیرا استان سعود از پیشرفته ترین استان های تاجیکستان هست که با کشورهای مختلف ارتباط دارد. قاسم رضایان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی استان گیلان نیز در این دیدار با بیان اینکه استان گیلان ظرفیت بالایی دارد اظهار داشت. گیلان قطب کشاورزی ایران است و با ثروتی که استان گیلان دارد میتواند کشور را مدیریت کند. وی با بیان اینکه استان گیلان با کشورهای قزاقستان، آذربایجان و روسیه مرز خاکی و آبی دارد افزود ارتباط بخش‌های بازرگانی تاجیکستان با استان گیلان زیاد فعال نیست و نیاز است که اتاق بازرگانی تاجیکستان ارتباط خود را با گیلان بیشتر کند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سفر به تاجیکستان گفت با توجه به ظرفیت داخلی ایران در تولید دارو و تجهیزات پزشکی از این توان به عنوان محور اصلی سفر به تاجیکستان استفاده خواهد شد. بهرام عین‌اللهی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در فرودگاه امام خمینی پیش از سفر به کشور تاجیکستان گفت نزدیکی‌های فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان زیاد است و این سفر در راستای چند هدف مهم برای حوزه سلامت صورت می‌گیرد که ایجاد بازار دارویی برای ایران در تاجیکستان از اهم محورهای این سفر است. وزیر بهداشت افزود ایران بیش از 98% نیاز دارویی خود را بر اساس توان داخلی رفع کرده است و این ظرفیت میتواند بازار خوبی برای صنعت دارویی ایران در کشورهای منطقه ایجاد کند. دکتر عین‌اللهی سفر دو روزه به تاجیکستان را در راستای تقویت دیپلماسی سلامت دانست و گفت در این سفر به دنبال صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی و تقویت ظرفیت شرکت های دانش بنیان در تولید تجهیزات پزشکی است و از مراکز درمانی و دانشگاهی تاجیکستان بازدید میکند. وزیر بهداشت ایران گفت با توجه به زبان مشترک ایران و تاجیکستان تقویت گردشگری سلامت از دیگر محورهای این سفر است و در تلاشیم در زمینه تربیت رایزن سلامت فعالیت کنیم و کشور تاجیکستان جزو اولین کشورهای خواهد بود که ایران رایزن سلامت را با هدف ایجاد گردشگری سلامت در آنجا تقویت خواهد کرد. ادامه مشروع خبرها. افزایش گرسنگی در ششمین اقتصاد بزرگی دنیا، گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
بنیاد تراسل در انگلیس در تازه ترین گزارش اعلام کرد یک هفتم خانوارها معادل 11 میلیون نفر در این کشور دچار فقر شدند. این آمار توجه برخی رسانه‌ها را در انگلیس، ششمین اقتصاد بزرگ دنیا، جلب کرد. یکی از شبکه‌های تلویزیونی در این کشور در گزارشی با هشدار در این باره وضع موجود را این گونه بیان می‌کند.
این مشهورترین راهپیمایی لشکر گرسنگان در بریتانیا است که از شمال شرق انگلیس آغاز شد. تقریباً یک قرن بعد دوباره ناامنی غذایی در این منطقه آشکار شده.
به گزارش بنیاد تراسل، در شمال شرق انگلیس وضع بدتر است و یک چهارم خانوارها در فقر به سر میبرند.
چنین شرایط دشواری را تا به حال در عمرم ندیدم. خودم با اینکه میدونم برای سلامتیم زیان باره، ناچار شدم صرفه جویی کنم و غذامو کم کردم.
به شرایطی از نظر مالی رسیدم که فقط میتونم یک وعده غذا بخورم و وزنم از 108 کیلو به 76 کیلو رسیده.
بنوشته یه دیلی میرور، همزمان با تشدید بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس، میزان دزدی از فروشگاه‌ها به ویژه در مناطق فقیرنشین کشور افزایش یافته است. مدیران فروشگاه‌ها در برخی مناطق در اقدامی شگفت‌آور بطری‌های شیر، بسته‌های گوشت و حتی غذای نوزادان را با قفل‌های فروشگاهی در قفس‌ها قرار می‌دهند تا دزدی نشوند.
به نظر مردم در تأمین هزینه‌های زندگی مستعجل شدند. بهای همه کالاها مخصوصا مواد غذایی و انرژی به طور حیرت‌آوری افزایش پیدا کرده. قبلا ماهانه من حدود 200 پوند بابت برق و گاز می پرداختم، اما الان بدون اینکه مصرفم افزایش پیدا کرده باشه 650 پوند باید بدم. خیلی از مردم بر سر دوراهی پرداخت قبوز یا تهیه غذا قرار گرفتند و به علت ناتوانی در پرداخت قبوز برق یا گاز، برق و گازشون قطع شده. اینا نشونهای درهمریختگی یه جامعه است.
کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا اعلام کرد پارسال حدود 1 میلیارد پوند از فروشگاه‌های این کشور سرقت شد که مواد غذایی و شیر خشک نوزادان از جمله کالاهای سرقت شده است. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. ارتش بود سید آسیم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که به تهران سفر کرده، با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در باره مسائل مورد علاقه دو جانبه دیدار و گفتگو کرد. ارتش بود سید آسیم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که در صدر هیئت و در دیدار دو روزه به تهران سفر کرده است، روز یکشنبه با حضور در محل وزارت امور خارجه ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران روز گذشته با سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیز دیدار و گفتگو کرد. سرلشکر سلامی در دیدار فرمانده ارتش پاکستان که در راستای ارتقای تعاملات و همکاری های اطلاعاتی، آموزشی، نظامی و امنیتی و نیز مقابله با پدیده ناامنی های مرزی و همچنین زمینه‌های وحدت و اخوت بین دو کشور برگزار شد، تاکید کرد محیط منطقه‌ای ما همواره تحت تأثیر نیروهای سیاسی بین‌المللی قرار داشته و قدرت‌های وجود دارند که اتحاد و انسجام مسلمانان را تحمل نمی‌کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت ارتقای ظرفیت‌ها و آمادگی‌ها برای توسعه همکاری‌ها در موضوع مقابله با گروهک های تروریستی و تهدیدات امنیتی در مرزهای دو کشور گفت، امنیت پاکستان امنیت ایران است و با گسترش تعاملات، همکاری ها و اقدامات مشترک و هم افزا به حیات گروهک های تروریستی پایان داده و امنیت پایدار در مناطق مرزی دو کشور برقرار خواهد شد. ارتش بود سید آسیم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، همچنین با حضور در ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با امیر سرتیب خلبان حمید واحدی، فرماندهی این نیرو دیدار و گفتگو کرد. فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روابط بین دو کشور ایران و پاکستان را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و بر گسترش روابط و همکاری های دو جانبه در عرصه های مختلف تاکید کرد. شکست رژیم صهیونیستی در جنین، اردوگاه جنین 50 ساعت شاهد جنگ و بزرگترین عملیات نظامی. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
بعد 50 ساعت من القتال،
اردوگاه جنین 50 ساعت شاهد جنگ و بزرگترین عملیات نظامی در این منطقه از سال 2002 بود. ارتش رژیم اشغالگر در این نبرد از نظامیان زیادی بهره گرفت. و این نبرد با مشارکت گردانها و نیروهای ویژه و حمایت نیروهای هوایی رژیم انجام شد. اشغالگران در تحقق اهدافشان برای از بین بردن مقاومت در اردوگاه جنین شکست خوردند.
دمرنا بالطيارات
اللي بخطط متجاوز منازل مسکونی رو دو بار هدف قرار دادند و اونها رو تخریب کردند. تیراندازان رژیم صهیونیستی هم جوان‌ها رو هدف قرار میدادند. بچه‌ها ترسیده بودند و نمی‌دونستیم که جنگ تا کی ادامه خواهد داشت.
وعندما لم يحققوا
ارتش رژیم اشغالگر پس از ناکامی در برابر نیروهای مقاومت عمدن به تخریب زیرساخت‌های اردوگاه روی آورد و شبکه‌های آبرسانی و برق را ویران کرد. حدود 800 منزل و خیابان‌های اردوگاه را تخریب کرد و 3 بیمارستان را هدف قرار داد. نظامیان اشغالگر 3000 شهروند را وادار کردند که منازل خود را ترک کنند و 12 فلسطینی را کشتند که همگی غیر نظامی و برخی از آنها کودک بودند.
حوالی 50 ساعت 48 ساعت من
50 ساعت حمله به ویران شدن کامل 38 منزل منجر شد که مهندسان با بررسی آنها توصیه کردند این منازل باید به طور کامل تخریب بشه. از سوی دیگه صدها منزل خسارت دیدند. همچنین نظامیان اشغالگر وارد برخی محله ها شدند و منازل را به طور کامل تخریب کردند.
مساحت این اردوگاه کمتر از 1 کیلومتر مربع است و 12000 شهروند در آن زندگی می کنند. این اردوگاه سال 1953 تأسیس شده است. صحنه هایی که در اردوگاه جنین و پس از پایان نبرد شاهد هستیم از واقعیت وجودی صهیونیست‌های تروریست پرده بر می دارد.
به خونم نگاه میکنم که من رو از اون محروم کردن. این دومین باره که من رو از خونه خودم محروم کردن. جز این لباس ها چیز دیگه ای همراه هم نیست. بچه ها پا برهنه هستند و حتی لباسی هم با خودشون ندارند.
با اینکه اردوگاه برای بازسازی به بیش از 40 میلیون دلار نیاز دارد، اما ساکنان اردوگاه همچنان به عهد و پیمان خود با مقاومت پایبند هستند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. دیدار رئیس جمهوری ازبکستان با رئیس روابط خارجی مجلس ترکیه. رئیس جمهوری ازبکستان در دیدار با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ترکیه بر ادامه همکاری های پارلمانی دو کشور تاکید کرد. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان و فؤاد اوکتای رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ترکیه روز شنبه در تاشکند توسعه بیش از پیش روابط شراکت راهبردی و همکاری های دو کشور در همه زمینه ها را بررسی کردند. رئیس جمهوری ازبکستان از توافقات ایجاد گروه های همکاری بین پارلمانی و تبیین نقشه راه برای نایل به این هدف استقبال کرد. میرزایف همچنین بر اهمیت انجام اقدامات هماهنگ برای افزایش حجم مبادلات بازرگانی و توسعه پروازها، پیشبرد پروژه های سرمایه گذاری، برگزاری مراسم مشترک فرهنگی تاکید کرد. اوکتای پیروزی میرزایف در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان را تبریک گفت. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ترکیه با تنزیلا نوربایوا رئیس صنایع ازبکستان نیز دیدار کرد. دو طرف روابط بین پارلمانی و همچنین گسترش همکاری ها در زمینه های تجاری، اقتصادی، سرمایه گذاری، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی و فرهنگی را بررسی کردند. دعوت شاه سعودی از رئیس جمهوری قرقیزستان. شاه عربستان سعودی رئیس جمهوری قرقیزستان را به شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای آسیا مرکزی دعوت کرد. دعوتنامه ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود شاه سعودی روز شنبه توسط ابراهیم بن رادی الرادی سفیر عربستان سعودی تحویل صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان شد. به این ترتیب جباروف برای شرکت در این نشست 19 ایول راهی جده خواهد شد. رئیس جمهوری قرقیزستان در دیدار با سفیر عربستان سعودی در خصوص مسائل دو جانبه نیز گفتگو کرد. جباروف بر تعهد قوی قرقیزستان با تاکید بر توسعه بیشتر روابط با عربستان سعودی و ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی از همکاری‌های دو جانبه در بخش گردشگری و راه اندازی پروازهای مستقیم بین دو کشور در آینده نزدیک ابراز خرسندی کرد. ابراهیم بن رادی الرادی نیز با اشاره به تعامل بین قرقیزستان و عربستان سعودی بر پایه شراکت و دوستی و متکی بر اعتماد متقابل گفت روابط و همکاری های بیشکک ریاض به وسیله اعتماد سیاسی و اراده قوی تقویت شده است. طرفین تمایل متقابل خود را برای تقویت همکاری های چند جانبه بین قرقیزستان و عربستان سعودی ابراز کردند. شنونده اخباری ورزشی باشید. درخواست رسمی تیم سپاهان برای جذب مدافع تاجیکی پرسپولیس. باشگاه سپاهان به دنبال جذب وحدت خانانوف مدافع پرسپولیس است. وحدت خانانوف مدافع تاجیکستانی پرسپولیس که دو فصل در فهرست امیدهای این تیم حضور داشت، این فصل هم قرار بود در لیست زیر 25 ساله جای بگیرد، اما حذف این سهمیه او را در جمع بزرگسالان پرسپولیس قرار داد. پرشدن فهرست بزرگسالان پرسپولیس باعث شده تا حالا سرخ پوشان برای جذب دو بازیکن مورد نظر مجبور به فروش بازیکنان خود باشند. در این بین باشگاه سپاهان برای جذب وحدت خانانوف پیشنهاد رسمی ارسال کرده و این باشگاه امیدوار است که پرسپولیس با فروش خانانوف موافقت کند. قرارداد خانانوف با پرسپولیس حدود $100,000 است و تنها یک سال دیگر از قرارداد این بازیکن باقی مانده است. پیش از این شایعات در خصوص علاقه باشگاه نساجی به جذب خانانوف وجود داشت. کاهش تعداد داوران در لیگ برتر فوتبال، گزارش خبرنگاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
میبینید خودتون یه سری تیما که سیمولیشن یا همون دایوینگ انجام میدن و براشون پنالتی گرفته میشه.
یکی از مشکلاتی که در 22مین دوره لیگ برتر فوتبال صدای مربیان و بازیکنان تیم‌ها رو بلند کرد،
پنالتی 100% نگیره. من هنوز داره سرم پیش میره.
بحث داوری و افزایش اشتباهات داوران بود.
او! ولی افسو!
یه ذره به داوراتون برسین آقای افشاریان.
اصلا پا میندازه بازیکنو ما رو میزنه. سیمولیشن کجاست؟
اشتباهاتی که به زعم کارشناسان یکی از دلایل افزایش آن زیاد بودن تعداد قاضیان مستطیل سبز در لیگ برتر فوتبال بود.
برای 8 بازی در هفته 32 نفر لازم داریم. ما 150 نفر داور دعوت میکنیم.
من خودم نگرانم که به هر جهت این اشتباهات حق یه باشگاهی رو، یه تیمی رو که مثلا میلیون ها تومان هزینه کرده، اینا باید مطمئن باشن که بهترین و در شرایط بسیار سلامتی لیگ داره برگزار بشه.
240 مسابقه در 22مین دوره لیگ برتر مجموعاً توسط 43 داور قضاوت شد، یعنی هر داور به صورت میانگین تقریباً قضاوت 5 بازی رو بر عهده داشت.
به نظر من داوری کشور با تعداد زیاد داور عقب بود.
بررسی لیگ‌های معتبر دنیا نشون میده که در لیگ برتر فوتبال ایران تقریباً دو برابر میانگین دنیا داور قضاوت میکنه. موده بنیادی فر با 13 دیدار بیشترین قضاوت رو در لیگ 22 داشت و سه داور یعنی فرهاد امینی، مهرداد خسروی و محمد باقر پورباقر قضاوت تنها یک بازی رو بر عهده داشتن.
کارت زرد و سرنگ گرفت داور.
الان داور تو لیگ برتر دعوت شده، یه دونه سوت زده. خب این اصلا نمیتونه داور خویی بشه. خیلی از مسائلی که بازیکن‌ها احترام به داور میگن که زیاد ببینن شاینا.
در لیگ جزیره در فصل 2022-2023 در 364 مسابقه برگزار شده 23 داور قضاوت کردند، یعنی هر داور به صورت میانگین قضاوت 16 بازی رو بر عهده داشت، اختلافی معنادار با آمار لیگ ایران.
ما 45 تا فقط داور وسط داریم. چند تا داور لازم داریم؟ 8. چند تا داور چهارم لازم داریم؟ 8. 16.
حالا با نزدیک شدن به آغاز لیگ برتر فوتبال، مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته داوران قصد کاهش داوران در لیگ 23 رو دارن.
145 تا پارسال داور کمک داور بودن، امسال میخواد تعبیر بشه به 80 تا. ما قطعا یه متری میذاریم. تست بدنی، دانش داوری، تعداد داوری در لیگ برتر، هر کی تو این متر و تو این جدول قرار گرفت تو این کلاس تو این دوره میمونه.
سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
جنگ اوکراین در حال 500مین روز خود را پشت سر گذاشت که هیچ دورنمایی برای پایان این درگیری خونین در قطعه اروپا وجود ندارد.
جنگی که ابتدا گمان می رفت مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما تبدیل به یک درگیری نظامی طولانی و خونین شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 24 فوریه سال 2022 در یک سخنرانی تلویزیونی اعلان کرد که نیروهای این کشور در منطقه دانباس عملیات ویژه نظامی انجام خواهند داد. پوتین بلافاصله پس از اعلام این عملیات نظامی خواستار توقف نظامی سازی اوکراین شد و از نظامیان اوکراینی خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند. بدین ترتیب پس از هشدارهای گوناگون مقامات بلندپایه روسیه با اوکراین درباره نپیوستن به ناتو و رعایت حقوق روستاواران ساکن دانباس و بی‌اعتنایی که کیف با این هشدارها داشت، مسکو در مقام عمل برآمد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از سخنرانی ولادیمیر پوتین با انتشار بیانیه روسیه را مسئول جنگ در اوکراین و تلفات فاجعه‌بار آن دانست، در حالی که واشنگتن نقش مستقیم خود در بروز وضعیت فاجعه‌بار کنونی را برقصانه نادیده گرفته است. در جریان جنگ اوکراین تحولات سیاسی و نظامی بسیاری به وقوع پیوست، اما شاید بتوان مهمترین دستاورد روسیه از این جنگ به رغم تلفات قابل ملاحظات انسانی و نابودی شمار قابل توجهی از تجهیزات نظامی را پیوستن رسمی 4 ولایت اوکراین به قلمرو روسیه دانست که نقطه سرنوشت ساز مهمی در روند جنگ اوکراین به حساب می آید. جنگ اوکراین را می توان حاصل سوینیت و رفتار تهاجمی غرب در برابر روسیه دانست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه اهداف غرب در جنگ اوکراین چنین فرمودند:
به دروغ ادعا کردند که ایران در جنگ اوکراین مشارکت داره. ابدا چنین چیزی نیست. ما هیچ مشارکتی نداریم. جنگ اوکراین رو آمریکا در واقع راه انداخت برای گسترش ناتو به سمت شرق. مقدمات این جنگ رو در واقع آمریکا به وجود آورد. الان هم بیشترین سود رو، بیشترین بهره رو از جنگ اوکراین آمریکا میبره. مردم اوکراین بیچاره ها دچار مشکلند، سودشو کارخانجات اسلحه سازی آمریکا میبرن. لذا با اتمام جنگ اوکراین همراهی نمی کنن. کارهایی که باید انجام بگیرد تا این جنگ تمام بشه آمریکا مانع است و نمیگذاره.
واقعیت اون است که حمله روسیه به اوکراین در واقع واکنش مسکو و اقدامات تهاجمی غرب با تشویق اوکراین برای عضویت در ناتو و ایجاد خطرهای جدی علیه امنیت ملی روسیه بوده است. این اقدام روسیه پس از پاسخهای منفی آمریکا و ناتو به درخواستهای منطقی روسیه برای صرف نظر کردن از عضویت اوکراین در ناتو و عقب نشینی نیروهای ناتو به مرزهای سال 1997، یعنی قبل از آغاز روند عضویت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در ناتو صورت گرفت. شواهد بیانگر آن است که ناتو و آمریکا که در دوره پس از جنگ سرد به تدریج وارد موضع تخاصمی با روسیه و تلاش برای ضعیف کردن آن شدند، اکنون با جنگ اوکراین به عنوان فرصتی بی همتا برای در هم شکستن نظامی اقتصادی و در نهایت سیاسی روسیه و کاهش شدید مشروعیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور می نگرند. آمریکا مدت هاست خواهان فروپاشی روسیه و حتی تجزیه آن است. نگرانی دولت مردان آمریکا از زرادخانه هسته‌ای استراتژیک روسیه و اقدامات ولادیمیر پوتین در مقابله با سیاست ها و اقدامات آمریکا در نقاط مختلف جهان و مهمتر از آن همسویی روسیه و چین در جایگزینی نظام بین المللی لیبرال غربی در جهان موجب شده تا آمریکا از هر فرصتی برای کاهش توان و قدرت روسیه استفاده نماید. در همین حال این نگرانی نیز وجود دارد که جنگ اوکراین موجب دامن زدن به مسائل و مشکلات هسته‌ای نیز شود. ابوالفضل زهروند کارشناس مسائل منطقه‌ای در این زمینه میگوید:
احتمال استفاده از سلاح اتمی در ماجرا اوکراین رو می‌دین؟
ببین، همه چی میتونه محتمل هست. یعنی الان این آرایشی که من در صحنه اوکراین می‌بینم
و گروه واگنر که الان داره بیرون از تصمیم مسکو میخواد کارشو انجام بده و هفته آینده هم میدونی که نشستی هستش در لیتوانی، اگر چنانچه بخوان اوکراین رو وارد ناتو بکنن، من فکر کنم اوضاع دشواری پیش بیاد. آمریکایی ها بدانیم که در واقع اروپا رو باز دارن خرج خودشون میکنن، مثل جنگ جهانی اول و به ویژه دوم. اروپا اگر چنانچه با همین مسیر بخواد به جلو، وقت بعد از آقای مکرون سوال کرد، شمایی که پرچمدار شکدهی به ارتش مستقل اروپایی بودی، چرا امروز باز دارید تبدیل میشه به سرباز پیاده ایالات متحده؟
در واقع با توجه به سیاست‌ها و اقدامات غرب به ویژه آمریکا، اکنون دورنمای تداوم و گسترش جنگ اوکراین بیش از هر زمان دیگری است. نکته مهم این که در عرصه سیاست داخلی آمریکا مخالفت‌های زیادی با سیاست دولت جو بایدن در برابر جنگ اوکراین وجود دارد. رابرت کندی، نامزد انتخابات رئیس جمهوری سال 2024 و برادرزاده جان اف کندی، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، میگوید بحران اوکراین توسط واشنگتن به جنگ نیابتی بین روسیه و آمریکا تبدیل شده است. کندی تاکید کرد آمریکا با دلایلی که بایدن بیان کرده خواهان جنگ بوده است و علت واقعی جنگ در اوکراین تغییر رژیم روسیه بوده است. واشنگتن و متحدان غربی آن تا کنون بیش از 100 میلیارد دلار نوهای گوناگون تجهیزات نظامی و سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار داده و بدین ترتیب زمینه طولانی شدن جنگ اوکراین و ویرانی هر چه گسترده‌تر این کشور وسیع اروپای شرقی را فراهم آوردند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دوستان سغدی تاجیکستان و گیلانی ایران. وزیر بهداشت ایران در سفر به تاجیکستان خبر داد ایجاد بازار دارویی ایران در تاجیکستان. و دیدارهای فرمانده ارتش پاکستان با مقامات ایران. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
موری غریبی میبرم، هانی غریبی میخورم، غریبی میبرم، نانی غریبی میخورم، کی بالو پر یابم کی باز بر سوی ملکی خود پرم، کی بالو پر یابم کی باز بر سوی ملکی خود پرم، یادی مادر میکنم هم یادی پدر میکنم، از اشکی تلخی به کسی میدی دراتر میکنم، چون یادی مادر میکنم هم یادی پدر میکنم، از اشکی تلخی به کسی میدی دراتر میکنم، ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن، ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن، در ملکی کس بگانیم چون مرغکی بلانیم، محتاج دستی رحمت حاجی آبودانیم من گوشنه نانی وطن من تشنه آبی وطن سردم در این شبهای من به نوری محتابی وطن سردم در این شبهای من به نوری محتابی وطن ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن مادر برا هم انتظار خواهر به یادم دل فیگار آن یارکی یک تای من یادم کند با چشم چار آبم کند هر لحظه یادی وطن از من سلام و سجده بر از خاکی آبادی وطن ای وای وطن جان وطن هر به یادم دل فیگار آن یارکی یک تای من یادم کند با چشم چار آبم کند هر لحظه یادی وطن از من سلام و سجده بر از خاکی آبادی وطن ای وای وطن جان وطن